صفحه 655. ماها همه مدت محرومیت به خاطر اود. او تنها همه چیز ما را می گرفت. هر چه داشتیم دادیم به او. او همه چیز داشت. همیشه دوتا خانه، یک نشریه، کجا پال رعایات، انواع موتور، هزار زل انبازی و ماسمسک جهنمی که خدا می داند هر کدام چقدر تمام می شد. قیمت جان آدمیزاد هر چه بگویی، فقط برای ارضای خلبازی های آقا انقدر هست که همش را نمی توانم تعریف کنم. هیچ وقت روی حرفش حرف نزدم. نه باور کنید، به خاطر این نبوده کلک خودش را کنده، مثل بچه لوسش کرده بودیم. بله نونور نونور، مثل بچه ننه ها. دستگاه برقی میخواهی؟ خیلی خوب، بیا عزیزم، میخواهی بریم روستا؟ چشم به جیگرم، میرویم روستا. سیب زمینی میخواهی؟ باشد قربانت بروم. مگر تمامی داشت؟ بدون هیچ بحثی بگو مگوی. آقا اصلا صبر نداشت. کره ماه را میخواهی عزیزم؟ باشد فوراً برایت تهیه میکنم. مدام هوس‌های تازه، بازیچه‌های تازه. به یک بچه 6 ماهه بیشتر میشد نبگویی تا به او. به هر چه که دلش میخواست میرسید. حتی لازم نبود حرفش را بزنم. آه ضعف بزرگ من این بود. حالا هم دارم تاوانش را پس میدم. آه اگر آن بالا موقعی که با کله آشولاش پیدایش کردیم، اگر میدانستم این چیزها را به ام میگویند، آه اگر میدانستم خیلی راحت بگویم. اگر میدانستم این همه راه نمیآوردمش تا اینجا. نمیدانم این پسر چه حسی دارد، اما من راحت بگویم، من همونجا میانداختمش توی گودال کنار جاده. اینجوری دیگر شماها نمی آمدید مزاحمم بشوید. جان جاش هم همونجاست که کثافت فاسد. لیاقتش همین است. من از زندان رفتن که کم هم نمیگذد، برام فرقی نمی کند. آن تو وضعم نباید خیلی بدتر از این بیرون باشد. ای خدا، ای خدا، نه نه واقعا نباید این طور سرم کلاه برود. خوب است، خوب است. بیایید اینجا. این چیزها را بعداً برای بقیه تعریف میکنم. اول به سوالهای ما جواب بدهید. دیگر حرف بس است. صفحه 656. میگویید این تفنگی که باهاش خودش را کشته نمیشناسید، در حالی که خودتان آورده ایدش. این پسره چه میشناخت تفنگ را؟ میگوید که کرده بود داشت توی دهنش هان. اینجوری پیدایش کردی؟ تفنگ را شما در آوردید؟ به نظر شما چطور ممکن است؟ من کی گفتم این تفنگ را نمیشناختم؟ بالای شومینه آویزان بود. همه همیشه دیده بودنش. میگویند نه از بچه ها بپرسید. خوب است، خوب است. حرفهای احمقانه نزدنی. زود باشید. نام خانوادگی، محل تولد را بگویید ببینم. اول مال متوفا، تاریخ و محل تولد، بالاخره اسمش چه بوده، کورسیال چه، کجا دنیا آمده بود، شهرت شو. خانم درجا در جوابش گفت اسمش کورسیال نبود، اسم خانوادگیش هم دپرر نبود، نه جان، نه مارن. همه اینها را از خودش درآورده بود، مثل همه چیزهای دیگرش. همش من درآوردی، دروغ. غیر از دروغ که چیزی نداشت. همیشه در همه موارد تا آخرش اسمش لئون بود. لئون شالپونه. اسم واقعی حقیقیش این بود. خیلی فرق میکند، نه مثل من که اسمم اون اونورین بورگارسد و نه ایرن. این اسم را هم او روم گذاشته بود. باید همه چیز را عوض میکرد. برای همه اینها سند و مدرک دارم. بله که دارم. دروغ توی کارم نیست. همیشه با خودم دارمشان. دفترچه خانوادگیم را هم اینجا دارم. الان میروم و میارمش. متولد ویل داوره بوده. 1852-24 سپتامبر تولدش بود. میروم دفترچه هم را میارم. توی کیفم است. تو هم بیا فردینان. استوار این چیزها را مینوشت. به دوتا از مامورها گفت همراه زندانی ها بروید. از جلوی فرغون رد شدیم. رفتیم و برگشتیم. یکی از آژانها پرسید از زیر تاقی داد زد میتوانیم بیاریمش تو؟ صفحه 657. چرا بیارید تو؟ جنازه را سرکار استوار دورش جمع شده اند. فکر کرد. گفت باشد بیاریدش تو. بگذاریدش توی آشپزخانه. از فرغون درش آوردن. آهسته بلندش کردن. آوردنش. گذاشتنش روی کف آشپزخانه. اما هنوز هم کج و کوله بود. باش هنوز راست نمیشد. پیرزن زانو زد تا از نزدیکتر ببینندش. حق حق افتاد به گریه. شر و شر عشق میرید. دست من به دست من را چسبیده بود. دلش داشت از غصه میترکید. میشد بگویی که تازه دارد میبیند که از شوهرش چیزی جز گوشت لهیده نمانده. آه آه نگاه کن فردینان، نگاه کن. دفترچه خانواده از یادش رفت. دیگر نمیخواست از روی زمین بلند شود. همونطوری روی جنازه از هم پاشیده مانده بود. دیگر سری برایش نمانده. خدا سر ندارد فردینان. عزیزم عزیزم سرت کو. سر ندارد. التماس میکرد. پایین پای ژاندارم ها به خودش میپیچید. لای چکمه‌هایشان میخزید. غلط میزد روی زمین. شده مثل یک لخته جفت. مثل یک جفت. میدانم دارم چه میگویم. سرش تفلک. مثل یک جفت. دیدی فردینان؟ میبینی؟ نگاه کن. آه وای. جیغ‌هایی میزد انگار که گلوش را میبریدم. وای همه عمرم. وای همه عمرم. وای خدا وای. هی جیغ‌های تیزتر. نه آقا کار من نیست. من این کار را نکردم. قسم میخورم. قسم میخورم. همه زندگیم برای او بوده. برای اینکه یک کمی خوش باشد. برای اینکه ناراضی نباشد. به من احتیاج نداشت. خیلی روز و شب باور کنید. دروغ نمیگم. هان فردینان. صفحه 658 راست نمیگویم، همیشه با هر فداکاری که بود دیگر سر ندارد. وای چرا همه تان افتادید به جان من، دیگر هیچ چیزش نمانده. موفق باشید، موفق باشید. وای خدا، دیدید نوشته، نوشته اوز، خط خودش از خط من که نیست، بدبختی بینوا، کار من نیست. موفق باشید، کار اوست، خودش تنهایی. معلوم است که خط اوست، نه کار من نیست. خب معلوم است، کاملا معلوم است، مگر نه؟ دراز افتاده بود روی زمین، خودش را هم میکوبید به کف آشپزخانه، میفشد به جنازه کورسیال، همینطور میلرزید و با التماس با او حرف میزد. هنوز باش حرف میزد. کورسیال، خواهش میکنم کورسیال، بگو به من یکی، بگو عزیز دلم، چرا این کار را کردی؟ چرا اینقدر بدجنس بودی؟ هان بگو، بگو خیکیه من عزیزم. رو میکرد طرف مامورها، خودش، از خودش، از یک جفت، یک لخته جفت. دوباره از خود بیخود میشد. موهایش میرفت توی دهنش. چنان جیغ‌هایی میکشید که توی اتاق صدا به صدا نمیرسید. فضول‌ها آن بر پنجره از سر و کول هم میآمدن بالا. حتی دستبندهایشان را هم گاز میزد. روی زمین مثل جنزدا به خودش میپیچید. ژاندارم‌ها به زور بلندش کردن، بردنش توی کاهدانی. چنان نعره‌هایی میزد که انگار به سیخ میکشیدنش. به در چنگ میزد، میافتاد زمین. دوباره هجوم میآمد، داد میزد. میخواهم ببینمش، میخواهم ببینمش، بگذارید نگاهش کنم. میخواهند ازم بگیرندش. قاتل ها کمک، کمک. تفلکم، پسرکم. تو نه فردینان، تو نه، پسرک من نی، تو نیستی. میخواهم ببینمش، رحم کنید، بگذارید ببینمش. یک ساعت تمام همینطور جیغ زد. مجبور شدم بروم سراغش. دستبندهایش را درآورند. آن وقت یک خورده آرام شد. دستبندهای من را در نیاوردند، در حالی که قول دادم کاری نکنم. صفحه 659. بعد از آن یک ژاندارم دیگر با دوچرخه آمد، از پرسنا فرستاده بودندش. او هم به استوار گفت که ما نباید به هیچ چیز دست می‌زدیم که بنا بود از دادسرا بیایند. دستور کمیسر نبود، بلکه این را خود بازپرس گفته بود. همینطور به امان دستور داده بودند که وسایل بچه‌ها را آماده کنیم، چون فردا صبح زود باید همه‌شان راه می‌افتادند. می‌بردندشان ورسای، یک مؤسسه مددکاری حمایت از جوانان. این هم جزء دستورها بود. بعد از ساعت 10 فردا حتی یک نفر از بچه‌ها نباید میمان. دو نفر از بوهو مخصوصا برای همین می آمدن که ببرندشان، برسانندشان ایستگاه راه هم. دستورها را به گوش بچه‌ها توی حیات رساندیم. باید بهشان می‌فهمانیم که بازی ما دیگر تمام شده. چیزهایی بود که دیگر گذشته، هنوز خوب حالیشان نبود. در فکر این بودن که باید چه کار کنن، کجا میخواهم ببرندشان. نکنن همه اینها شوخی. سعی کردم بهشان بفهمانم که دیگر نمایش تمام شده، تماشاخانه تعطیل. اصلا به خرجشان نمیرم که از که بازپرس دستور داد بساط ما را جمع کنیم، نژاد نوین را فل مجلس بفرستیم خانه هایشان، که همینطور جریان های تحت الارضی ما را هم ترتیبش را میدادند، که زلنبوزین با ما را هم باید جمع میکردیم. کمشان برای ما چنگ و دندان تیز کرده بودند، بیرحمانه، مصمم که تمام شده بود، تمام تمام، که باید میرفتیم دنبال پدر مادرهایشان. این دفعه دیگر باید حتما پیدایشان میکردیم. مگر حالیشان میشد؟ انگار داری با دیوار حرف میزنی. عادت این را که باهاشان مثل بچه ها حرف بزنی از دست داده بودن. زیادی خود رای شده بودن. حرف گوش کردن و اطاعت و این چیزها را نمی فهمیدن. جمع کردن چیزمیزهایشان کار سختی نبود. غیر از یک مشت پوست و استخوان چیزی نداشتن. صفحه 660. با یک لباس ژنده پاره روش. چیز اضافیشان چند جفتی کفش دزدی بود که هیچ کدام هم اندازه پایشان نبود. اغلب فقط یک تاش را پاشان می کردن. بیشتر پا برهنه راه می رفتن. با این همه کلی وسایل جمع کردن برای بردن. هزار جور میخ و چنگک و تله کوچک و فلاخن و ریسمان و دام چسبی، چند دست کامل سوهان، قیچی آهنبری و انواع فنر و تیغ‌های ریش‌تراشی روی دسته‌های دراز چوبی، دو تا شاه کلید مجهز. فقط دیودول بود که هیچ چیز نداشت. او فقط با انگشت‌هایش کار می‌کرد. بچه‌ها به خیالشان آنجایی که می‌بردمشان این چیزها باز به درد می‌خورد، متوجه نبودند، در حالی که کلی پافشاری کرده بودم. هیچ چیز به نظرشان وخیم نمی‌آمد، در حالی که پیری را به صورت داغان دیده بودند. صدای خانم بزرگ را هم از آنور در می‌شنیدند. می‌شنیدند که نعره می‌زد، اما این خیالشان نبود. دیودول بهم گفت می‌دانیم من که می‌گویم همین پنجشنبه برمی‌گردیم. بهش می‌گفتم تو اینها را نمی‌شناسی بچه جان، به خصوص گله شقی نکنید. می‌اندازنتان زندان برای عوض، زندان‌های وحشتناک دارم. مواظب باشید، روحتان را کم کنید. هرچه می‌توانید کوتاه بیایید. حتی مزانش هم قلدری می‌کرد. چه داری می‌گویی فردان؟ اینها همه‌اش کشک است، فقط برای اینکه می‌برندمان که کفن و دفن را نبینیم. الکیست. مطمئن باش که تا یک شنبه برمیگردیم. بعد اینکه خاکش کردن، من از خدا میخواستم. همه وسایلشان را جمع کردن. سر تقسیم یک خورده جر و بحث شد. همهشان کش را می‌خواستند، کش ضخیم و محکم را. جان می‌داد برای پرنده زنی که همه هم درش ماهر بودند. سیم برنج را هم می‌بردند، حدود دو قرقره که خیلی هم سنگین بود، اما ازش خیلی مانده بود بی پدر. یک صندوق پر توی انباری. صفحه 661. دو خانمی که باید بچه ها را همراهی میکنن از آنی که فکر میکردیم زودتر آمدن. یک خورده شبیه راهبه ها بودن، بدون کلاه خواهرهای روحانی، اما با پیرهنهای خاکستری سینه بسته، هر دوتا عین هم، با دستکش های انگشت بریده، با ترس حرف زدن زیادی مهربان و خیلی هم سمج. هنوز شب نشده بود. آنی که لاغرتر بود گفت: خب بچه های عزیز، باید یک کمی عجله کرد. امیدوارم که ساکت و آرام باشید. یک سفر خیلی قشنگ در پیش داریم. دو به دو صفشان کردیم. دیودور تنهایی جلو. اول باری بود که نظمی میگردن. خانوم ها اسم همهشان را پرسیدن. خب دیگر از این به بعد نباید حرف بزنید. بچه های خوب و مؤدبی هستید. اسم تو چیست؟ خانم خوشگله گفت: مزانج پوستنازوگ. واقعا هم بچه‌ها اینجوری صداش می‌زدن. همان نه نفر بودند. 5 تا پسر، 4 تا دختر. دیودور سگش رو می‌گذاشت برای ما، اجازه نداشت ببردش ورسای. صفشان شکست. خانم بزرگ داشت یادشان می‌رفت. هنوز توی کاهدانی بودند. تندی رفتن و باش دیده بوستی کردند. تبعیض که اشکی هم ریختن. هرچه بود جدایی خوب و خوشی نبود. هرچنان شرایطی بیشتر از همه مزانج گریه کرد. هنوز از آن طرف حیات داد زد: خداحافظ فردینان، خداحافظ به امید دیا فردینان. خانم ها بچه ها را جمع می کردن. خیلی خوب بچه های عزیز، خیلی خوب، برویم دخترهای خوبم. بچه ها از آن سر جاده آخرین خداحافظیان را می کردن. خداحافظ عمو، خداحافظ. آه من می فهمیدم چه بود. سن چیز گندیست. بچه ها مثل سالهای زندگی هست. می روند و دیگر هیچ وقت نمی بینیشان. سگ دیودول را کردن توی کاهدانی پیش پیرزن. دوتایی با هم گریه می کردن. صفحه 662. ناله سگ بیشتر بود. آن روز هیچ شک ندارم یکی از بدترین روزهای زندگیم است. بعد رفتن بچه ها استوار و افرادش توی آشپزخانه جا خوش کردن، چون می دیدن ساکت و آرامم. دستبندم را باز کردن. جنازه ما بغل بود. کار دیگری نداشتیم، چون منتظر بودیم بازپرس فردا بیاید. میگفتن برای تحقیق و تشکیل پرونده است. ژاندارم‌ها در این باره بحث میکردن. دیگر به ما بری نمیگفتن. بعد گشنه‌شان شد. اشکاف‌ها را وارسته کردن که ببینن چیزی پیدا میشود یا نه. دنبال شراب هم میگشتن، اما دیگر هیچ چیز نمانده بود. آتش روشن کردن. باران از شومینه می آمد پایین. بعد دوباره هوا خیلی سرد شد. فوریه از همه ماه کوتاه‌تر است، اما از همه هم کشنده تر. زمستان شروعش خیلی سخت نبود، تازه داشت تلافی در می کرد. مترسک‌ها بین خودشان از این چیزها حرف می زدن. در عمق همهشان دهاتی بودند. توی هر سوراخی سر می‌کردند. قیافه‌هایشان را از نزدیک نگاه می‌کردم. چاپوخ‌هایشان را می‌کشیدند. دور میز ما نشسته بودند. فرصت بود که همدیگر را خوب نگاه کنیم. از چشم به پایین همه صورتشان پش بود. گونه‌های زره پوش، همه گردنشان هم پشم و پیله بود که برمیگشت طرف گوش‌هایشان. چاق و چله بودند. همه تقریباً شکم گنده، به خصوص یکی‌شان که دو قرار بقیه بود. اصلاً نباید باشند طرف می شدی. کلاهای دو شاخهشان را هم روی هم مثل هرم گذاشته بودن وسط میز. چکمایشان هم مناسب راه های فرسخی بود. چکمه که نه، سطل جا چتری. وقتی پنج نفری از جا بلند می شدن، شمشیرهایشان مثل یک کپ آهن جیرینگ جیرینگ می کرد. اما آتششان های بیشتر شد. رفتن از پیری های آن طرف آبادی شراب سیب گرفتن. بعدش شاید طرف های ساعت 8 تشب یک ژاندارم دیگر پیدایش شد. صفحه 663. از قرارگاهشان می آمد و برایشان شراب و یک کمی خوراکی آورده بود. 5 یک لابی. اما برای ما قهوه مانده بود. گفتم می توانیم برایشان قهوه درست کنیم، به شرطی که بگذارن آسیابش کنیم. قبول کردن. خانم بزرگ از کاهدانی آمد بیرون. رفتن در را برایش باز کردن. خشمش فروکش کرده بود. آن یک ذره خوراکی برای آن نرقول‌ها خیلی کم بود. یک لاویه کوچک برای هر نفر با یک گرد نان برای همهشان. خانم هنوز یک کمی بیکن ذخیره داشت، میدانستم. همینطور عدس و شلغم، شاید هم 200-300 گرمی مارگانی که یک جای قایمشان کرده بود. گفت: میتوانم برایتان آش بپزم، حالا که بچه‌ها نیستن، شاید بتوانم همهتان را غذا بدم. از خدا خواستن. از خوشحالی دست میکوبیدم به رانهایشان، اما خانم هنوز هم گریهش میگرفت. یک دیگه گنده داشتیم. قرار دستکم 15 یقلاوی. یک بطر شراب دیگر رسید. از خود پرسان، زن استوار با یک نامه و یک روزنامه داده بودش یک پسر بچه بیارد. نشستیم کنارشان. طبیعی است که ما هم باشان هم غذا شدیم. ما دوتا پشتر از 24 ساعت می شد که لب به چیزی نزده بودیم. ژاندارم‌ها سیر به شو نبودن. ته دیگ را در آوردیم. اول فقط بین خودشان حرف می زدن. رفته رفته سرحال آمدن. همینطور هی می لنباندن. دیگر دکمه‌هایشان را هم بیخیال باز کردن. یکیشان استواره نه. یکی که سرش پاک تاس بود از بقیه کنجکاوتر به نظر می آمد. از خانه پرسید که متوفا قبل از شروع کار کشاورزی شغلش چه بود؟ براش جالب بود. خانم سعی کرد برایش توضیح بدهد اما نتوانست. با هر کلمه بغضش می‌تره که گریه‌اش می‌گرفت. سر توی بشقاب فین فین می‌کرد. بالای فلفل دان عدسه زد. همه زدن زیر خنده. وانگهی غذاش هم خیلی تند بود. اصلا دست به فلفلش خوب بود. او آه آه آه. اتاق هم خوب گرم شده بود. آتش عالی می‌سوخت. جهت باد که خوب بود. همه خانه گور میگرفت اما اگر جهتش عوض میشد میتوفید توی خانه و دود آدم را خفه میکرد. روستا همیشه اینطوریست. صفحه 664 استوار آن سر نیمکه از گرما داشت کلافه میشد. فرنچش را در آورد انداخت یک طرف. بقیه هم همین کار را کردن. مقامات دادسرا فردا میامدن. بنابراین مسئله نبود. سوالی که برای همیشه مطرح بود این بود که چرا کمیسر کشیده بود کنار. بی نهایت برایشان جالب بود. بعد هم به خصوص چرا خود بازپرس؟ چرا به این سرعت؟ حتما بین دادسرا و شهربانی کش و واکش بود. بهترین نتیجه بود که از قضیه می شد گرفت. اگر همچو درگیری هایی در میان بود، حتما به ضرر ماها تمام شد. چیزی بود که در جا به فکرم رسید. استواره خوش و خوشک شروع کرد دوباره خوردم. تقریبا یک کمانبر کامل را تنهایی خورد. لقمه ها درست می کرد به اندازه کف دست. پشت بندش یک قلوب قرمزی. یک لقمه یک قلوب، یک لقمه یک قلوب دیگر. تماشاش میکردم، چشمک میزد، کلش داشت گرم میشد، هفتارش دیگر پاک و دوستانه بود. از پیرزن همینطوری بدون هیچ خشونتی، بدون کوچکترین نیش و کنایه میپرسید که کورسیل قبل از آمدن به بلم چه کاری میکرد. خانم کاملا عوضی فهمید. پنداری از بس گریه کرده بود یک خورده خنگ شده بود. در جواب یارو گفت روماتیسم. دیگر مخش کار نمی‌کرد. دوباره افتاد به منومت. اشکش بی اختیار سرک زیرش می‌شد. شروع کرد به التماس و خواهش از استواره که بگذرد توی آشپزخانه بماند کنارش. یک خورده دیگر برای اینکه بماند بالای سر مرده یک کمی مثلا تا نصف شب. دیگر روغن چراغ و نفت نداشتیم. اما شم چرا همه جور هم بچه ها هر جا که می رفتن هر بار که می رفتن بیرون شم دزدی کار همیشگیشان بود. برخانه که سر می زدن برای من انواع و اقسام شم آورده بودن انتخابی. خانم می خواست دوتا شم روشن کنند. استواره از شنیدن آه و نالش به تنگ آمد.